صبح بخیر. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سفر یک روزه‌اش به تهران پایان داد. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه‌ای 10 ماده‌ای به کار خود پایان داد. و در پی مسدود شدن مرز مقدونیه و یونان به روی شماری از پناهجویان دست کم 5 مهاجر ایرانی لبهای خود را دوختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سفر یک روزه‌اش به تهران پایان داد. در پایان این سفر در حضور رؤسای جمهوری دو طرف 7 سند همکاری بین دو کشور امضا شد. ولادیمیر پوتین که برای شرکت در اجلاس اوپک گازی به تهران رفته بود در سخنرانیش در این اجلاس تاکید کرد که کشورش قصد دارد بازار صادرات گاز خود را نه تنها به غرب بلکه به شرق و جنوب روسیه نیز گسترش دهد. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه‌ای 10 ماده‌ای به کار خود پایان داد. این نشست با حضور نمایندگان 12 عضو اصلی و 6 عضو ناظر در تهران برگزار شد و قرار است نشست بعدی آن در کشور بولیوی برگزار شود. در پی مسدود شدن مرز مقدونیه و یونان به روی شماری از پناهجویان دست کم 5 مهاجر ایرانی لبهای خود را دوختند. برخی از این پناهجویان روی سینه خود کلمه ایران را حک کرده و تهدید به اعتصاب قضا کردند. در پی جلوگیری مقدونیه از ورود برخی مهاجران به این کشور، از جمعه گذشته گروهی از مهاجران بر روی خط آهن در مرز یونان به مقدونیه چادر زدند. اواخر آبان 4 کشور حوزه بالکان از جمله مقدونیه اعلام کردند که تنها به افرادی که از مناطق جنگی در سوریه، عراق و افغانستان گریخته‌اند اجازه گذر می‌دهند. در بیانیه کم سابقه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، از شهروندان این کشور خواسته شده تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند. در این بیانیه آمده است که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که شبه نظامیان گروه‌های حکومت اسلامی، القاعده، بوکو حرام و سایر گروه‌های تروریستی قصد حمله به مناطق مختلف جهان را دارند. در این بیانیه تصریح شده که این هشدار تا 24 فوریه یعنی اوایل اسفند ماه برقرار است. نخست وزیر بلژیک شامگاه دوشنبه اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در پایتخت این کشور برای 1 هفته دیگر در وضعیت اضطراری می‌ماند. نخست وزیر بلژیک با این حال گفت که مدارس و متروهای بروکسل از روز چهارشنبه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. از سوی دیگر دادستان فدرال بلژیک اعلام کرد که 4 فرد مظنون به دست داشتن در حملات پاریس رسما به جرایم تروریستی متهم شده است. این فرد جزو 16 نفری بود که در عملیات ضد تروریستی پلیس بلژیک در روز یکشنبه دستگیر شد. جنگنده‌های فرانسوی مستقر بر ناو هواپیمابر شارل دوگل روز دوشنبه برای نخستین بار مواضع داعش در عراق را بمباران کردند. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه، این جنگنده‌ها از ناو هواپیمابر شارل دوگل که در دریای مدیترانه مستقرند برخاسته و مواضع گروه حکومت اسلامی در رمادی و موسل را بمباران کردند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود دیدار و ابراز امیدواری کرد تا معارضان سوری ظرف هفته‌های آینده به ائتلاف 1 دست برای شرکت در گفتگوهای صلح و آتش‌بس با حکومت بشار اسد دست یابند. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که برای گزارش‌ها و مطالب بیشتر می‌تونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه چند خبر تازه های نشر رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ما خواهد بود. فلسفه آلمانی میراث ایدئالیسم نوشته تریپینگ کارد کتابی است که تطور اندیشه های فلسفی در آلمان بین سالهای 1760 تا 1860 میلادی رو بررسی میکنه. این کتاب با ترجمه ندا قطروبی و از سوی نشر ققنوس منتشر شده. مجموعه شعر این والس را بپذیر اثر لئونارد کوهن، شاعر، نویسنده و خواننده کانادایی، به ترجمه پژمان خالقیان در نشر مس در تهران منتشر شده. پیکار با دیو، زندگی نامه فردریش هولدرلین، شاعر بزرگ آلمان، به ترجمه محمود حدادی در نشر نیلوفر منتشر شده است. اریک امانوئل شمیت با دستمایه کردن زندگی روزمره، روابط عاشقانه، نفرت‌ها و تضادها، زندگی مشترک و از این قبیل، با پیشنهادن پرسش‌های بظاهر ساده اما بنیادین با بنمایه‌های فلسفی، مخاطبانش رو به شدت درگیر می‌کنه. مهمترین رمان این نویسنده اخیراً با عنوان سهم دیگری به فارسی منتشر شد. سیامند زندی این کتاب رو ترجمه و بعد از عدم گرفتن مجوز انتشار در ایران اون رو از طریق سایت پخش کتاب جهانی آمازون منتشر کرده. آقای زندی مهمان برنامه امروز نمای دور نمای نزدیکه.
از نظر من قابیل، یهودا و هاینریش تو خائن نیستند. آنها قبل از هر چیز هیولایند. خیانت آنها یکی از ظواهر هیولا بودن آنهاست. مگر هیولا چیست؟ انسانی است که به پلیدی خو گرفته. آیا خودش آگاه است که پلیده است؟ در بیشتر مواقع نه، گاهی هم بله، ولی این آگاهی تغییری در او ایجاد نمی کند، چرا که هیولا با گفتن اینکه هرگز منظور بدی نداشته به توجیه خود می پردازد. تنها تصادفی بوده که پیش آمده. بر این کره خاکی با این همه بدیها که صورت میگیرد، هیچ کس بدی را ترویج نمی کند. هیچ کس آمدانه پلید نیست. حتی بزرگترین پیمان شکنان، شریرترین جانیان و یا خونریزترین دیکتاتورها، هر یک به گمان خود و به هر رو با توجه به معیارشان برای خوبی کار خوبی انجام می دهد، و اگر نشان داده شود که این خوب الزاماً برای دیگران خوب نیست، اگر موجب درد و رنج است، غم و ویرانی در پی دارد، به دلیل شرایط و موقعیت است. این امر خواسته و ارادی نبوده.
بله، خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید سطرهایی از رمان سهم دیگری اثر اریک امانوئل شمیت نویسنده فرانسوی بود که آقای سیامند زندی این کار رو به فارسی برگردوندند و با صدای خودشون شنیدید. آقای زندی خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز از شما میخوام بپرسم که این کتاب گویا ابتدا قرار بود که در ایران منتشر بشه، چه بر او رفت؟
اول از هر چیزی خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو برنامه خیلی خیلی خوب شما. داستان این کتاب به سالهای گذشته برمیگرده، تقریبا حدود 8 یا 9 سال قبل. این کتاب برای اولین بار موقعی که ترجمه شد به ایران رفت، توسط یکی از ناشرین ایرانی قراردادی بسته شد. کار به نوعی که مورد نظر ارشاد ایران باشد تغییراتی کرد در آنجایی که اون واژه‌هایی که میباید تغییر بکند برای آنها. بعد از آن بود که در خبرگزاری ایسنا و یکی دو خبرگزاری دیگر اعلام کردند که این کتاب چاپ خواهد شد، و از آن پس دیگر هیچ خبری از این کتاب نشد، تا اینکه ناشر بعد از مدتی من خبر داد که متاسفانه دیگر امیدی نیست. من این کتاب رو مجدد از اول نشستم و تمام آن جاهایی رو که تغییر داده بودند مطابق میل ارشاد کرده بودند برگرداندم به آن چیزی که واقعا بود، و سپس به نشر اینترنتیش دست زدم.
رمان سهم دیگری از آثار بسیار معتبر آقای اریک امانوئل شمیت است و کار تحسین شده اوست. درباره آنچه که در این کتاب آمده کمی توضیح بدید. مضمون کتاب سهم دیگری آقای اریک امانوئل شمیت چی هست؟
سهم دیگری در واقع میشه گفت که پیش از هر چیزی بلندترین رمان اریک امانوئل شمیت هست. چیزی حدود 500 و چند صفحه‌ای هست اصل کتاب. خود اریک امانوئل شمیت داستان رو به این گونه بازگویی میکنه که میگه سالها قبل برای سفری به اتریش رفته بودم، و در اتریش یک جوان دانشجویی راهنمای من بود و من رو به جاهای مختلف میبرد و نقاط مختلف شهر رو به من نشون میداد. با هم در کافه‌ای نشسته بودیم و در این کافه اون جوان به من گفتش که میدونی که این کافه جایی بود که آن زمان که هیتلر درگیر امتحانات ورود به مدرسه عالی هنرهای زیبای آن زمان بود، اینجا پاتوقش بود و معمولا میامد اینجا. و میگه که من به طنز برگشتم بهش گفتم حیف که قبول نشد، ای کاش که قبول میشد. و این جمله در ته ذهن من ماند. تا چند سال بعدش با خود فکر کردم که اگر قبول میشد چه اتفاقی میافتاد. در واقع پایه اصلی کتاب سهم دیگری در اینجا گذاشته میشه و توصیفاتی که اشمیت با نگاه روانشناسانه و در کنار آن نگاه فلسفی خیلی قویی که اشمیت میکنه، به نظر من یکی از زیباترین کارهای اشمیت رو تشکیل میده. و در کنار این کار دیگری که در این اثر اشمیت هست، پرداختن خیلی خیلی قدرتمند به روانشناسی فاشیسم هست. چگونه روانی میباید داشت، چگونه انسانی میباید بود و چگونه روحیاتی میباید داشت تا که به این رسید، و اینکه هر کسی در درون خود میباید به هیتلری مراجعه بکند و هیتلری دارد که آیا این هیتلر رو امکان نفس کشیدن، امکان حیات برای این هیتلر درون خود میتوان فراهم کرد یا خیر.
یعنی در واقع اریک امانوئل اشمیت مثل سایر آثارش که در اون زندگی انسانی رو مورد پرسش‌های مختلفی قرار میده و در واقع سوالات فلسفی رو در برابر کاراکترهاش و شخصیت‌های داستان‌ها و نمایش‌نماش قرار میده تا مخاطبش رو با این پرسش‌ها درگیر بکنه و جهان رو در واقع به نوعی قابل فهم‌تر بکنه برای مخاطبانش، اینجا هم می‌خواد نقش یک تصادف رو در تغییر جهان احیاناً نشون بده.
کاملاً پیش از هر چیزی میباید در نظر داشت که اریک امانوئل اشمیت قبل از نویسنده بودن فیلسوفه. اریک امانوئل اشمیت پیش از آن که شروع به کار نویسندگی بکنه، سالها در دانشگاه، فکر میکنم در منطقه آلزاس در استراسبورگ تدریس فلسفه میکرد، کرسی فلسفه اون دانشگاه رو در اختیار داشت و بعد از اون هست که شروع به کار نویسندگی میکنه و عملا دانشگاه رو به نوعی کنار میگذاره. اینکه ما از نگاهی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم بگیم که خب الزاماً حدوث فاشیسم و آن اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد الزاماً با یک تصادف کوچک در یک فرد نمیتوانست تغییر بکند، این نگاهی تاریخی که کاملا قابل احترامه. اما یک نگاه دیگر، این نگاه فلسفی که هر کدام از آدم ها میتونن چه تأثیری در حدوث تحولات تاریخی داشته باشند، هم یکی از نگاه هاییست که میبایست مورد بررسی قرار داد و به نظرم اشمیت در این کارش فوق‌العاده این کار رو انجام داده.
خب این جابجایی نقش ها و اینکه چقدر به راحتی میتونه موقعیتی تغییر بکنه رو در کارهای دیگر امانوئل اشمیت هم ما دیدیم. مثلا همون کار بسیار معروفش برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه شاید کتاب خرد جنایت های زن و شوهری باشه که در ایران هم ترجمه شده و بسیار هم طرفدار داشته و چاپای چندم رسید. اونجا هم زن و شوهری هستند که به نظر ابتدا عاشق میان و به تدریج معلوم میشه که یک تفکر جنایتکارانه در حد یک نسبت به دیگری هم داره اتفاق میفته و باز دوباره اون موقعیت هم تغییر میکنه. و اینجا هم ظاهرا مخاطب با یک چنین چیزی رو در رو هست، یعنی لغزندگی زندگی که بدیهی میپنداره.
کاملا همونطور که عرض کردم، نگاه فلسفی که اشمیت در همه کتابهاش به نوعی بر به جهان میکنه در اینجا هم کاملا حاکمه. حالا در خود جنایت های زن و شوهری که در واقع نمایشنامه است، ولی در اینجا در یک متنی نزدیک به 500 صفحه این فضای روانی و فضای فلسفی رو کاملا بر سراسر کتاب شما میتونید حس بکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌پر بود با سیامند زندی، مترجم رمان سهم دیگری اثر نویسنده فرانسوی اریک امانوئل اشمیت. سپاس که با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.